میشنوید ساعت 3 روز. سلام شنوندگان عزیز، ملیه احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک برای همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به نیروهای خارجی تا زمان اجازه عملیات در ولایت قندهار را نمیدهد که آنان مسئولیت افراد ملکی را در آن ولایت ضمانت کنند. در این رابطه گزارش را خواهید شنید و از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتهوار این ساعت زن و زندگی است. اما نخست با خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش میکند.
سلام، نخست سرخط چند خبر. برد مستقل جهت رسیدگی و مشکل زمین های غصب شده توضیح شد. کشته شدن یک قمندان محلی طالبان و دو تن از مشاورینشان در اثر یک حمله هوایی در ولایت قندوز. بازداشت یک تن سارق و دو تن جعلکار در ولایت هلمند. و در اخبار منطقه می شنوی که در یک حمله تیاره بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان 4 تن از شورشیان کشته شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان برد مستقل رسیدگی به مشکل زمین‌های غصب شده را توضیح کرده است تا بررسی‌های تازه‌ای در مورد زمین‌های غصب شده در مرکز و ولایت افغانستان انجام دهد. بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، در این برد مستقل نمایندگان شماری از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی حضور دارند و اداره امورشان را تحت ریاست وزیر زراعت و آبیاری افغانستان انجام خواهند داد. در فرمان گفته شده است که در این برد به زودی سکرتاریت دائمی خود را ایجاد کرده و در صورت ضرورت نمایندگی های خود را نیز در ولایت کشور ایجاد می نمایند. این برد در حال توظیف کردید است که به اساس گزارش ها صدها هزار جریب زمین های دولتی و غیر دولتی با وسیله افراد قدرتمند و مافیای زمین در مرکز و ولایت افغانستان غصب گردیده و این مسئله مشکل جدی را نیز به وجود آورده است. مقامات دولتی افغان می گویند که بیشتر زمین های دولتی در کابل، قندهار، بلخ و شماری از ولایت دیگر غصب گردیده است. به اساس یک گزارش تازه‌ای که از سوی یک مؤسسه در کابل به نشر رسیده، ظرف 3 سال گذشته میزان اختطاف اطفال، جرایمی که با وسیله اطفال صورت می‌گیرد و همچنان روند معتاد شدن اطفال و ازدواج‌های اجباری دختران خردسن در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. این گزارش با وسیله مؤسسه حفاظت از اطفال که در چارچوب و تحت اثر وزارت کار امور اجتماعی افغانستان فعالیت می‌کند، امروز انتشار یافت. این گزارش برداشت‌های 3 سال گذشته از روند فعالیت‌های رفتاری علیه اطفال و سوء استفاده از آنان را یک جا با مشکلات اقتصادی خانواده های برجسته ساخته است. اسدالله حبیب، مسئول شبکه حفاظت از اطفال، پس از ارائه این گزارش به خبرنگاران گفت که آنان این گزارش را به هدف رسیدگی به مشکلات اطفال در افغانستان به نهادها و ادارات مسئول می سپارند تا تدابیر لازم به هدف جلوگیری از سوء استفاده اطفال اتخاذ گردد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی که صبح امروز در شمال قندوز صورت گرفت، یک قمندان محلی طالبان و دو تن از مشاورین این قمندان کشته شدند. در یک اعلامیه یکی از قمندانی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این قمندان طالبان در حملات تروریستی علیه نیروهای افغان و بین المللی و همچنان رهبری حملات تروریستی قوی دست داشته است. در همین حال نیروهای بین المللی در ولایت قندوز نیز در جریان یک عملیات تلاشی در شمال شرق شهر قندهار شماری از مخالفین مظنون را بازداشت کردند. در مورد هویت این افراد توضیحات بیشتری داده نشده است. طالبان مسلح نیز در مورد تاکنون تبصره‌ای نکرده است. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار و هلمند میگویند که یک سارق و دو تن جعلکار را بازداشت کردند. در یک اعلامیه یکی از دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که نیروهای پلیس در ولایت هلمند یک سارق را با 2.5 میلیون کلدار پاکستانی، 1 میل کلاشینکوف و 1 اراده موتر بازداشت کردند. گفته شده است که این شخص متهم با سرقت 5 میلیون کلدار پاکستانی از یک موتر فروشی گردیده است. در همین حال پلیس در قندهار گفته است که 2 تن از جعلکاران را به اتهام ساختن پاسپورت های جعلی و فریبکاری بازداشت کردند. در مورد هویت این افراد تبصره ای صورت نگرفته است. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 63 افغانی، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در یک حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 4 تن از شورشیان افراطی کشته شدند. خبرگزاری های غربی با نقل از مقامات پاکستانی که از آنها نام گرفته نشده گزارش دادند که 3 راکت یک پناهگاه شورشیان را صبح امروز در منطقه خوشاله تورخیل در 25 کیلومتری شرق میرانشاه هدف قرار داد. در 48 ساعت گذشته این دومین بار است که حملات راکتی بر همین منطقه صورت می‌گیرد. در حمله‌ای که به روز شنبه در منطقه صورت گرفت، 7 تن از شورشیان کشته شده بودند. مقامات روسیه پس از بازداشت وزیر پیشین داخلی قرقیزستان، او را از آن کشور اخراج کردند. او در جریان تظاهرات ماه گذشته در قرقیزستان که باعث سرنگونی حکومت آن کشور شد، ناپدید شده بود. الماسبیک آتامبایوف، معاون حکومت موقت قرقیزستان، گفته که مولدوموسا کانگانتایوف در زندان آن کشور محبوس است. او پس از تظاهرات 7 و 8 اپریل که گفته می شد توسط تظاهرکننده ها لتوکوب شده، در بشکک دیدن نشد. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که وزیر پیشین داخلی قرقیزستان به روز یکشنبه در مسکو دستگیر شد، اما جزئیات کمی در این مورد ارائه شده است. گفته می‌شود که امروز تعداد حامیان کانگانتایوف در شهرهای اصلی این کشور که بشکک را با شهر جنوبی اوش ارتباط می‌دهد، دست به تظاهرات زده و این شهرها را برای ترافیک بستند. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری اعلان کرده که با کسب 2% آرای انتخابات پارلمانی در آن کشور به پیروزی رسیده است. دومین دور انتخابات پارلمانی هنگری به روز یکشنبه صورت گرفت. او شام دیروز در یک اجتماع بزرگ هزاران نفری در جاده اصلی شهر بوداپست گفت که ائتلاف مدنی فیدز هنگری و حزب کریسچنز دموکرات آن کشور 68% آرای انتخابات پارلمانی را کسب کرده است. اما در مردم هنگری امروز رژیم را سرنگون کردند که از قدرت خود سوء استفاده کرد و مردم رژیم تازه را تأسیس کردند. رژیمی که بر اساس وحدت ملی استوار است. مقامات پارلمان هنگری میگویند که ائتلاف فیدز بر رهبری صدر اعظم هنگری ویکتور اوربان 262 کرسی پارلمان را به دست آورده است و این در حال است که برای پیروزی 2-3 آرای انتخابات پارلمانی به 258 کرسی نیاز بود. باکو پایتخت آذربایجان امروز میزبان اجلاس رهبران مذهبی جهان است. کاتولیکاس گاریگن دوم، روحانی بزرگ کلیسای آپاستولیک کاتولیکای ارمنستان، امروز برای نخستین بار جهت شرکت در اجلاس رهبران مذهبی جهان وارد آذربایجان می شود. دفتر مطبوعاتی کلیسای آپاستولیک در اعلامیه گفت او بر دعوت رهبر مذهبی شیعیان آذربایجان شیخ الاسلام علاشکور پاشازاده و همچنان پتریارک کرل رهبر کلیسای ارتودکس روسیه به باکو سفر می کند. در این اجلاس بیش از 150 رهبر مذهبی جهان اشتراک می کنند. یک طیاره خطوط هوایی عراق پس از طی کردن سفر چندین ساعته به میدان هوایی گتویک لندن فرود آمد. برای نخستین بار بعد از 20 سال وقفه به روز یکشنبه نخستین پرواز تجارتی میان بغداد و لندن صورت گرفت. این پرواز از طریق سویدن به لندن انجام شد. طیاره عراقی به شمول عبدالجبار اسماعیل وزیر ترانسپورت آن کشور و رئیس شرکت هوایی عراق 30 سرنشین داشت. این اولین پرواز از عراق به لندن بعد از وضع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه حکومت صدام حسین پس از حمله آن کشور به کویت در سال 1990 میلادی به شمار می‌رود. و سفیر بریتانیا در یمن از یک حمله بمی جان به سلامت برد. مقامات و شاهدان گفتند به نظر می رسد که این حمله توسط یک انتحار کننده صورت گرفته است و او می خواست موتر سفیر بریتانیا را زمانی که به سوی دفترش در حرکت بود هدف قرار دهد. بر اساس گزارش ها انتحار کننده در این حادثه کشته شده است. یمن در این اواخر به خاطر فعالیت های القاعده در آن کشور به صحنه خشونت ها مبدل شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی شنیدید. اینک توجه کنید به سرخط گزارش ها و تحولاتی که در این برنامه پخش می شوند. زمانی که نیروهای خارجی مسئولیت افراد ملکی را ضمانت نکنند، حکومت افغانستان میگوید به آنان اجازه عملیات در قندهار را نمیدهد. حامد کرزی با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. بیش از 1000 خانواده بازگشته در فرا از ایران با مشکلات اقتصادی مواجهند و موزیم منظر جهاد در یادبود کارنامه های مجاهدین در هرات گشوده می شود. برنامه هفتهوار این ساعت زن و زندگی است، ما را همراهی کنید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به نیروهای خارجی تا زمان اجازه عملیات در قندهار را نمیدهد که آنان مسئولیت افراد ملکی در آن ولایت را ضمانت نکنند و در مناطق تعیین شده حاکمیت حکومت را تضمین ننمایند. مقامات نیروهای بین المللی میگویند عملیات نظامی در قندهار و اطراف آن در ماه آگوست امسال با رسیدن نیروهای اضافی به افغانستان گسترش خواهد یافت. باشندگان محل نگران از آنند که در این عملیات احتمال دارد به مردمان ملکی زیان برسد. اما وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل گفت مسئولیت افراد ملکی شرط مهم آغاز این عملیات می باشد. مقیم نایب جزئیات بیشتر اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را بر اساس گزارش خبررسانی فرانسه تقدیم می کند.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت عملیات در ولسوالی مرجک که یکی از بزرگترین عملیات نظامی به شمار می رود برای آنها تجربه شد که چگونه در نتیجه تلاش های سیاسی و نظامی مشترک می توانند حمایت مردم را به دست آورد. وحید گفت عملیات مرجک در اصل یک آزمایش بود و باید از تجربه آن آموخت و در عملیات های آینده از مجموع این تجارب آن استفاده کرد. نیروها به رهبری ناتو و آمریکا می گویند بعد از عملیات در ولسوالی در نظر دارند چنین عملیاتی را در ولایت قندهار نیز براه اندازند. با گفته ای سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مجموع این تجارب مشوره با مردم در عملیات ها و جلوگیری از تلفات افراد ملکی و اعتماد مردم شامل است. وحید عمر که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت عرضه خدمات عامه و تامین امنیت مناطق تصرف شده از تسلط طالبان عناصر عمده عملیات مرجه به شمار می رود که در عملیات قندهار نیز از آن کار گرفته می شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که پیش از آغاز عملیات در ولایت قندهار از موجودیت این عناصر عمده اطمینان حاصل خواهند شد. وحید عمر گفت آقای کرزی در این مورد با وضاحت صحبت کرده و وعده سپرده است که در عملیات قندهار این چنین مسائل دقیق در نظر گرفته می شود. مسئولان طرح پلان های نظامی می گویند عملیات در ولایت قندهار که هدف آن تصفیه مناطق از وجود طالبان است از قبل آغاز شده و در ماه آینده زمانی که عساکر اضافی آمریکا وارد افغانستان شوند گسترش بیشتر می‌یابند. با رسیدن عساکر اضافی آمریکا به افغانستان تا ماه آگوست امسال شمار عساکر بین‌المللی در افغانستان از 126,000 به 150,000 عسکر افزایش خواهد یافت. مسئولان طرح پلان نظامی به این باورند که با آمدن این عساکر در ولایت قندهار حاکمیت کامل دولت تأمین خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و ادامه گزارش ها توجه کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هند با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. در این نشست در کنار سایر مسائل حامد کرزی با مقامات هند در رابطه با دهشت افغانی و همکاری های بیشتر هند در بخش آموزش جوانان افغان صحبت کرد و همچنان گفت پس از دیدار با مقامات هندی حامد کرزی قرار است که در کنفرانس سارک به بوتان سفر کند. در رابطه با سفر حامد کرزی به هند و ملاقاتش با صدر اعظم هند همکارم امید مرزبان مصاحبه دارد با داوود مرادیان از مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان.
هدف آقای رئیس جمهور از سفر به هندوستان در مرحله اول تداوم مشورت ها بین رهبران دو کشور می باشد که در مورد مسائل مورد علاقه دو طرف هست و همچنین تأکید دوباره افغانستان خواهد داشت بر اهمیت هندوستان به عنوان شریک استراتژیک افغانستان.
بارها در داخل کابل و در داخل افغانستان اهداف هند هدف حملات تروریستی قرار گرفته و معمولا پاکستان به این حملات متهم شده. آیا روی این موضوع هم فکر میکنین که مقامات افغان و هندی صحبت بکنن؟
این یکی از وظایف قانونی و اخلاقی افغانستان و هر کشور میزبان محافظت از مهمانان و نهادهای دیپلماتیکی سایر کشورها در افغانستان میباشد. متاسفانه همچون که شما اشاره کردین به خاطر حملات تروریستی که از خارج از افغانستان برنامه‌ریزی میشد، ما نتوانستیم از دوستان هندی خود آنچنان که باید محافظت کنیم. پس یک از موضوعاتی که مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت خواهد بود که چگونه دو کشور بتوانند با تبادل نظر بیشتر راه‌های بهتری برای محافظت از شهروندان هند و همچنین از مؤسسات هندی که در افغانستان فعالیت دارند، راه‌های بهتری برای محافظت از اینا ما پیدا کنند.
چند پیش رئیس جمهور افغانستان به پاکستان هم سفر داشت و اظهارات خیلی جالب در اونجا داشت، مخصوصا این که پاکستان را برادر افغانستان توصیف کرد. آیا این سفرش با سفری که در پاکستان و اظهاراتی که در پاکستان داشت هم ارتباط داره؟
خب یک ارتباط دارد. این هست که سیاست خارجی منطقی افغانستان این هست که افغانستان میخواهد رابطه دوستانه و برادرانه با تمام کشورها داشته باشد، تمام کشورها بخصوص کشورهای همسایه ما، ایجاب میکنه که ما رابطه بسیار گرمی با پاکستان، با هندوستان، با ایران، با کشورهای آسیای میانه داشته باشیم. اما این رابطه باید منفی تروریسم باید باشه و تا جایی که همسایه های ما از تروریسم به عنوان یک وسیله فشار علیه ما استفاده میکنن، انتظار یک افغانستان آباد و یک افغانستان دوستانه یک انتظار ناممکن خواهد بود.
خب از اظهارات شما چون این برمیه که شما میپذیرین که در موارد زیاد تا ناامنی ها و یا تروریسم در افغانستان این مسائل به رقابت هند و پاکستان نسبت داده میشه و شما میفهمین که در سال 2011 قرار است خروج تدریجی سربازای آمریکایی از افغانستان شروع شود، آیا این مسئله هم برای رقابت بین هند و پاکستان شدت خواهد بخشید؟
ببینید اول قبل از اینکه سال شما پاسخ داده شون، این یک تصور غلط وجود آمده است که نیروهای جامعه جهانی قرار است از در سال 2011 از افغانستان خارج شوند. چنین مطلب درست نیست. من اشاره میکنم به اعلامیه وزرای خارجه سازمان ناتو که در اعلامیه تاکید دوباره شده بود تا زمانی که افغانستان روی پای خود ایستاده نشود و تا زمانی که افغانها به جامعه جهانی نیاز داشته باشند، حضور جامعه جهانی در افغانستان وجود دارد و حضور جامعه جهانی یک حضور بلند مدت خواهد بود. در مورد رقابت‌های پاکستان و هندوستان در افغانستان یا جنگ مخفی که دو کشور در افغانستان دارم، من اصطلاح رقابت و جنگ مخفی استفاده نمی کنم به دلیل که نوع رابطه ما با پاکستان و نوع رابطه ما با هندوستان بسیار متفاوت بباشد. آنچه که هندوستان در حال تلاش است کمک به افغانستان است در عرصه های مختلف و همچنین جمهوری اسلامی پاکستان هم در بعضی جاها با ما کمک میکنه، اما مشکلی که ما داریم در این منطقه ما این هست که استفاده از تروریسم به عنوان یک ابزار در سیاست خارجی هست که این برای منطقه مشکل ایجاد کنه.
داود مرادیان از مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان بود که درباره جزئیات ملاقات حامد کرزی با مقامات هند صحبت میکرد. سه و 19 دقیقه ادامه گزارش از رادیو آزادی. معاون سازمان صحی جهان که از چند روز به این سو سرگرم دیدار از افغانستان می باشد می گوید به هدف عرضه خدمات بهتر صحی برای مردم افغانستان نیاز است تیمهای سیار صحی و شمار کارکنان صحی در افغانستان افزایش یابند. وی گفت هرچند سکتور صحی در افغانستان با دستاوردهای به همراه است، اما هنوز هم رقم مرگ و میر مادران در افغانستان در سطح بلند قرار دارد و اطفال در بیشتر از 13 ولسوالی ولایت های قندهار و هلمند و ارزگان از برنامه های واکسیناسیون بهرمند شده نمی توانند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید.
عدم دسترسی بخش وسیع مردم در افغانستان به خدمات اساسی صحی و همچنان نبود امکانات به خصوص در مناطق دور افتاده این کشور نگرانی عمده ای است که سازمان صحی جهان ابراز می کند. دکتر اریک لاروش معاون سازمان صحی جهان که از چند روز به این طرف وارد افغانستان شده و به روز دوشنبه در مورد سفرش به این کشور به خبرنگاران در کابل توضیحات می داد گفت سکتور صحی در افغانستان هنوز هم با چالش های روبرو است. وی علاوه کرد که نیاز است تا کمک‌های زیاد به این سکتور در افغانستان به هدف انجام کارهای بیشتر در زمینه بهبود و گسترش عرضه خدمات اساسی صحی صورت بگیرد. وی میگوید اولین چیزی که باید انجام شود افزایش کارکنان صحی، به خصوص نیاز است تا تعداد نرس ها و نرس قابله ها بیشتر گردد. دیگر این که صرف حوادث طبیعی و جنگ سبب عدم دسترسی مردم به خدمات صحی نمی شود، بلکه موقعیت جغرافیایی هر محل نیز تأثیر می گذارد. مناطق در افغانستان است که صعب العبور می باشد و بدین لحاظ ضرورت است تا تیم های صحی سیار وجود داشته باشد و این تیم ها افزایش داده شود تا خدمات صحی به همه مردم عرضه گردد. وی گفت در این راستا در دیدار با شماره از مقامات افغان نیز بحث کرده و یک جا با سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به روز یک شنبه از مناطق زلزله زده ولایت سمنگان همچنان بازدید کرده است. آقای لاروش علاوه کرد که در جنوب افغانستان مردم به سبب نارامی ها به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند و در 13 ولسوالی ولایات قندهار، اروزگان و هلمند بنابر نبود امنیت برنامه های واکسیناسیون تطبیق شده نمی تواند. در همین حال پیتر گراف مسئول سازمان صحی جهان در افغانستان گفت نگرانی ها در مورد وضعیت صحی در افغانستان موجود است، اما مشترکاً با وزارت صحت عامه این کشور در راستای از میان برداشتن مشکلاتی که فرارای سکتور صحی در افغانستان موجود است تلاش میکنند. وی میگوید قرار است امسال یک بررسی را به صورت مشترک با سایر شرکای صحی خود در زمینه دسترسی مردم نه تنها به خدمات صحی بلکه به سایر خدمات اساسی اجتماعی در افغانستان انجام دهیم. در حال حاضر 500 هزار نفر در مناطق نارام افغانستان به این خدمات دسترسی ندارند. درک میکنیم که چالش های در برابر ما موجود است. با آنکه گفته می شود سکتور صحی در افغانستان پیشرفت های در جریان سالهای اخیر داشته است، اما انتقادهایی می شود که هنوز هم مشکل کمبود امکانات و کارکنان مسلکی صحی در شفاخانه های این کشور موجود است و بخش اعظم مردم به خصوص در مناطق دور افتاده افغانستان دسترسی به خدمات صحی ندارند و خدماتی که هم عرضه می شود از کیفیت خوب برخوردار نیست. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید سعی می کند تا با کمک جامعه جهانی خدمات اساسی صحی را به سراسر کشور گسترش بدهد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سه و 23 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند هرچند فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر قانون جدید انتخابات از سویشان رد شده، اما در پروسه ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه شرکت میکنند. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه روی همین موضوع اختصاص داشت و نماینده های مردم خواهان حل هر چه زودتر این مشکل از جانب ولسی جرگه و حکومت شدند. اعضای ولسی جرگه بار دیگر تاکید کردند که فرمان جدید کرزی در رابطه با قانون جدید انتخابات را نخواهند پذیرفت. از سوی دیگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند انتخابات ولسی جرگه بر اساس قانون جدید برگزار خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان که خواهان کاندید شدن دوباره ایشان در انتخابات ولسی جرگه هستند میگویند با وجود تنش‌ها میان ولسی جرگه و حکومت، آنها در پروسه ثبت نام کاندیدان که از یک هفته بدین سو آغاز گردیده است اشتراک میکنند. اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه بار دیگر روی جنجال ها بر سر فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات بحث نموده و گفتند که به هیچ وجه این قانون را نمیپذیرند. پس از بحث ها و نظریات متعدد نماینده های مردم، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که اشتراک در پروسه ثبت نام صحه گذاشتن روی فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور در رابطه با قانون انتخابات نیست.
کسی که ثبت نام کرده، ثبت نام به معنای صحه گذاشتن به فرمان تقنینی رد شده نیست. یک ضرورت است که وکیل صاحبای را درک میکنند. ای کاش شانس اصلاحش می داشتیم. اگر کسی ثبت نام نمی کنه، این صلاحیت خودش است.
این اظهارات در حالی مطرح می گردند که هنوز هم تنش ها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان بر سر فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان روی فیصله قبلی خود تاکید داشته و میگوید که این فرمان به اکثریت آرا از سوی این جرگه رد شده، اما حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه را بر اساس فرمان تقنینی نیت تازه رئیس جمهور برگزار می نمایند. در عین حال پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که از 31 حمل آغاز گردیده است، شماری از اعضای ولسی جرگه برای کاندید شدن دوباره به این سمت خود را ثبت نام کردند. فوزیه کوفی یکی از اعضای ولسی جرگه با وجودی که تاکید میکند تا انتخابات ولسی جرگه به اساس قانون قبلی انتخابات صورت گیرد، خواهان برطرف ساختن این مشکل از مجرای حرکت های مدنی است.
حرکت های مدنی میتونه شامل بسته شدن دروازه پارلمان بر رسم اعتراض فراخوانی مقامات است و دوم فراخوانی مسئولین سازمان ملل یا کسایی که در رأس هستند. دیروز که مونا تاکید به فرمان فعلی آقای کرزی دارن، فشارهای مدنی از جوانب مختلف وارد شد بالای حکومت، ممکن است به تصاویر پارلمان و خانه ملت افغانستان حداقل احترام بگذارند.
هفته گذشته ولسی جرگه هیئت متشکل از اعضای این جرگه را توظیف کرد تا با رئیس جمهور کرزی صحبت نموده و راه حل را پیرامون مشکل قانون انتخابات دریافت نمایند، اما تا اکنون این هیئت از جانب رئیس جمهور پذیرفته نشده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمینه ثبت نام برای اعضای ولسی جرگه را در کابل ایجاد کرده است، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات تکنیکی برخی اعضای ولسی جرگه باید در ولایت های مربوطه ایشان ثبت نام کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:26 است. بیش از 1000 خانواده از ایران جبران به افغانستان بازگشتند که مسئولان ریاست مهاجران و عودت کنندگان فرا این موضوع را به رادیو آزادی ابراز نمودند. مهاجران بازگشته میگویند در ایران با جبر و ستم ماموران امنیتی روبرو بودند و در افغانستان هیچ مرجعی برایشان هیچ کمکی نکرده است. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت داریم.
به گفته مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا، بیش از 11 صد فامیل از مهاجرین افغانی به جبر و ستم از طرف دولت ایران رد مرز گردیده و در مناطق مختلف ولایت فرا زیست دارند. عبدالخالق امینی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که پروسه اخراج مهاجرین افغانی از کشور ایران هنوز هم ادامه دارد. او افزود:
دولت ایران مهاجرین افغان را بی‌رحمانه از کشور خارج میکنه که در ولایت فرا ما به اواخر در بیش از 1100 فامیل دپورت شده یا رد مرز شده که اینا در ساحات مختلف زندگی می‌کنند. بیشترین از اینا در قریه شوال شمالگاه، سور و شورا، مناطق کرجی و نواحی مختلف اینا فعلا در حالت بد زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر مهاجرینی که به جبر ستم از ایران اخراج گردند نیز شاکی بوده میگوید که مامورین ایرانی با آنها ظلم زیاد می‌نمودند. دو تن از مهاجرین در زمینه چنین میگوید:
ما عبدالشکر هستم، مهاجر بودم از ایران. ما خیلی عذاب می‌شیدم، گرفته پولا مرام نمیداد، هشت روز کار میکرد دو روز پول میداد. ما از اینجا حرکت کردیم.
لم جیلانی یکی از بشنده شهر ولایت فرا، یک سر کنسول اونجا است. ای اصلا بی تفاوت، اصلا به مهاجرین نمیرسه، سرم نمیزنه، میگه این وظیفه ایمانیه. باز یک دفتر دیگه به نام مهاجرین باز کردی که پول خورم، فقط پول جمع مینه، دیگه هیچ بی تفاوت، اصلا سرم نمیزنه به مهاجرین. مهاجرین خیلی در یک حالت خیلی بدی به سر میبره، مخصوصا در شهر سیستان بلوچستان در زاهدان. اونجا خیلی مهاجرین مشکلات های زیادی داره. شام شما نشسته شام میخوری، یا مامورا میریزن خونه رو ماسره مینه، یا وسایلات بلا نسبی رو میشکنه، نسبی رو ماشین میندازه. دیگه خیلی به یک بی عزتی، مامی تو بی عزتی در هیچ جا ندیدم. یارو فکر نکنه که ام اسرائیل اینقدر ظالم باشه، این قراری که اسرائیل به فلسطین میگه، فکر نکنه که اینقدر ظلم کرده باشه که اینا با مهاجرین ظلم میکنه. هیچ وقت اینقدر ظلم با مهاجرین نکرده. ما نمیفهم مناسبات اینا با کرزی صاحب دولت جمهوری اسلامی خراب شده یا چه علته.
این مهاجرین در کشور خود نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند. باز هم به صدای مهاجرین گوش میدهیم.
ما اول اینجا که به افغانستان اومدیم، نه ما خانه به ما کسی داده، نه نمره داده، نه کمکی. ما اینجا اومدیم، میگه از وزارت تانوس هیچ کمکی نیومده. خب ما از دولت همه میخوان که به ما رسیدگی کنه، از ما بپرسه، حال ما رو بپرسه، مشکلات ما رو بپرسه. ای خو خاک ما است.
از دولت میخوام که یک دو اتاق به ما خودم درست میام، زمینک به ما بده که ما خود.
ولی عبدالخالق امین رئیس ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا میگوید که آنها در زمینه حل مشکلات این مهاجرین تلاش های زیاد نموده است، ولی تا به حال به موافقت دست نیافته است.
ما پیشنهادات و ایسایه و همه اجرات خود کردیم، بر زیاد خبر دادیم، حتی وزارت امور مهاجرین را، ولی متاسفانه که تا فعلا هیچ کس، هیچ ارگان، هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی تا فعلا بر زیاد کمک صورت نگرفت. فعلا ما زمین در شهرکای خود بر زنا تدارک گرفتیم که پروسه زیر کار است.
موضوع اخراج مهاجرین افغانی از کشور ایران در حال مطرح می‌گردد که در این اواخر بنابر گزارش‌ها بیش از 45 تن از زندانیان افغانی نیز از طرف این کشور اعدام گردیده بود. به گفته آگاهان امور، این نوع فشارهای سیاسی است که دولت ایران بالای همتای خود افغانستان وارد می کند تا بدین طریق بتواند خواسته های خود را بالای دولت افغانستان بقبولاند. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
نگاهی بود به وضع هزاران مهاجر بازگشت های افغان از ایران به ولایت فرا که در وضع اقتصادی ناگوار به سر میبرند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از اینکه با سابقه رویدادهای افغانستان در مطبوعات و همچنان گزارش های محلی و برنامه زن و زندگی را به شما پخش کنیم، همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هند با منموهن سینگ صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. در دو رهبر درباره روابط دو جانبه و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی که صبح امروز در شمال قندوز صورت گرفت، یک قمندان محلی طالبان و دو تن از مشاورین این قمندان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان برد مستقل رسیدگی به مشکل زمین‌های غصب شده را توضیح کرده تا بررسی‌های تازه‌ای را در این مورد در مرکز و ولایت افغانستان انجام دهند. یک مؤسسه در کابل گزارش داده که در 3 سال گذشته میزان اختطاف اطفال و جرایمی که توسط کودکان صورت می‌گیرد و همچنان روند معتاد شدن اطفال و ازدواج‌های اجباری دختران خردسال در افغانستان 2 برابر افزایش یافته است. در یک حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 4 تن از شورشیان افراطی کشته شدند. مقامات روسیه پس از بازداشت وزیر پیشین داخلی قرقیزستان او را دوباره به کشورش فرستادند. صدر اعظم هنگری اعلان کرده که با کسب 2/3 آرای انتخابات پارلمانی در آن کشور به پیروزی رسیده است. و باکو پایتخت آذربایجان امروز میزبان اجلاس رهبران مذهبی جهان است.
فشرده خبرها بود. حالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم. سرمقاله های روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه سرنوشت در مورد عملکردهای ولیس جرگه افغانستان مطلب را در صفحه اول خود به نشر رسانده و با عنوان برجسته به نقل از یک نشریه آمریکایی نوشته است که ولیس جرگه مخالف حامد کرزی و متحد قوی آمریکاست. روزنامه در مورد عملیات در قندهار و همچنان رخدادهای اخیر تروریستی در آن ولایت نیز مطلب را به نشر رسانده و در مورد همکاری و هماهنگی های نیروهای بین المللی و فعالیت های طالبان مسلح تبصره کرده است. روزنامه در جای دیگری در مورد فساد اداری و رشوه ستانی در ادارات دولتی منتشر کرده و آن را بازدارنده عملیات نظامی مؤثر در این کشور توصیف کرده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد دموکراسی در افغانستان مطلب را منتشر کرده و در این میان نقش رسانه‌های خبری را در تعمیم و گسترش دموکراسی در کشور برجسته ساخته است. مقاله نویس در ادامه گفته است این رسانه‌ها هستند که می‌توانند ارزش‌های دموکراسی را به طور درست به مردم تشریح و توضیح کنند. روزنامه از برگزاری اجلاس دائمی امنیتی وزرای کابینه افغانستان نیز خبر داده است. مقاله نویس گفته است که در این اجلاس در مورد ادامه هماهنگی و استفاده از تجربیات در عملیات ها تاکید صورت گرفته است. روزنامه آرمان ملی در مطلبی در مورد روند تولید مواد مخدر در افغانستان مطلب را منتشر کرده و با عنوان برجسته نوشته است که جنگ تریاک در افغانستان ادامه دارد و گروه ها و حلقات خاص از این جنگ سود میبرند. روزنامه در جای دیگری در مورد موافقت نامه های کنفرانس بن تبصره نموده و نوشته است که موافقت نامه های این کنفرانس به راه کشانده شده است. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به راه اندازی سمینار در مورد امان الله خان از این شخصیت ملی افغانستان یادآوری کرده است، اما اسلام در مورد سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تبصره کرده و نوشته است که این روند امسال آغاز می شود. روزنامه افغان جرگه در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات تبصره کرده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که در این جریان شفافیت انتخابات آینده بسیار مهم است که باید تجربه درست باشد. روزنامه در جای دیگری در مورد اجلاس تازه ناتو مطلب را به نشر رسانده و در مورد سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تبصره کرده است. مقاله نویس در این مطلب در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز تبصره نموده و نظرات مختلف را در مورد منعکس کرده است. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود در مورد سپردن مسئولیت های امنیتی از جانب ناتو به نیروهای افغان سر کرده و با عنوان برجسته نوشته است که دادن حق اولویت به افغانها آغاز امیدوار کننده است. روزنامه در مطلب دیگر در مورد ادامه نبردها در افغانستان تبصره نموده و سرنوشت یک نسل جنگ زده در کشور را به بررسی گرفته است. روزنامه نگاهی هم به مسئله حضور زنان افغان در سیاست انداخته و این موضوع را از جوانب مختلف بررسی کرده است.
تعداد از فرهنگیان و روشنفکران ولایت بلخ تخریب قسمی کتیبه امیر شیرعلی نوایی یکی از شاعران کلاسیک منطقه را به اهانت به میراث‌های فرهنگی می‌دانند. آنان از دولت خواستند در این مورد توجه جدی کند. بر اساس گزارش‌ها بخش از این کتیبه تقریبا یک هفته پیش در شهر مزار شریف تخریب شد. زهره صافی و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن از فرهنگیان با اعتراض از تخریب کتیبه امیر علی شیر نوایی در شهر مزار شریف دست به تظاهرات زده و از دولت خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین این قضیه شدند. کتیبه امیر علی شیر نوایی در شمال شرق روضه شریف در جاده‌ای که به نام وی مسما است در آخرین روز سال 1388 اعمار و از روی آن پرده برداری صورت گرفت، اما یک ماه بعد درست در امان شب یعنی لیل 30 عمل سال 1389 کتیبه این شاعر نویسنده و ادیب بزرگ از سوی افراد ناشناس قسمان تخریب شد. تظاهر کنندگان شعارهای را هم با خود عمل می کردند که اعضای اشتراک کننده این احتجاجیه را بیشتر فرهنگیان روشن فکران و هواداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تشکیل می‌داد. گل محمد ارکین یکی از فعالین جنبش جوانان افغانستان این عمل را ضد فرهنگ تلقی نموده می‌گوید:
ما امروز احتجاجی را تشکیل دادیم به خاطر محکوم کردن امی عمل فرهنگ ستیزانه دشمنای فرهنگ. اینجا احتجاجی را تشکیل دادیم و خواستار ازی شدیم از دولت، از کسایی که به خاطر حفظ آثار فرهنگی مردم افغانستان تلاش میکنن و مسئولین از این کارهای از اینکه عاملین از این بوده و پنجه قانون بسپارن.
دکتر پیکان عضو کمیته سیاسی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان میگوید امیر علی شیر نوایی قابل حرمت به همه مردم افغانستان است و ای از مقامات محلی میخواهد که در مورد توجه جدی نماید.
مغرضین هستن که به خاطر از اینکه مسائل قومی دامن بزنن یا افراد غیر مسئول هستن که در چنین اعمال دست میزنن، ما بسیار هوشیارانه عمل میکنیم. هیچ وجهی را جنبه سیاسی جنبه قومی نمیتیم. این مساله را به هیچ وجهی را وابستگی به کدام گروهی، به کدام فردی، به کدام شخصی ارتباط نمیتیم، اما این عمل را به میکنیم. این عمل را
در پایان اشتراک کنندگان این گردهمایی احتجاجیه قطعنامه شش ماده‌ای را نیز صادر کردند که در یک ماده آن چنین آمده بود: از آنجایی که نگهداشت کتیبه نوایی از وظایف ارگان‌های دولتی بوده، دولت مکلف به تحقیقات جدی در زمینه میباشد. در بند دیگر این قطعنامه آمده است: ما فرهنگیان و قلم به دستان ولایت بلخ با آن عده افراد و اشخاصی که با تلاش‌های مذبوحانه ایشان می‌خواهند از حالت به وجود آمده استفاده سیاسی نمایند اجازه نخواهیم داد. در رابطه با تخریب کتیبه امیر علی شیر نوایی خواستیم که نظر مقام ولایت بلخ را بگیریم. فرهاد منیر سخنگوی ولایت بلخ گفت والی ولایت بلخ با فرهنگیان این ولایت در مورد تخریب کتیبه امیر علی شیر نوایی نشست داشت، مشوره آنها را گرفت. همچنان قضیه به طور جدی از سوی ارگان‌های امنیتی تحت بررسی قرار دارد. امیر علی شیر نوایی نخست وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا بود و بنیانگذار روضه حضرت علی در مزار شریف است.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. قرار است به خاطر یادبود از دوران جهاد و کارنامه های مجاهدین در مبارزه با تهاجم اتحاد شوروی وقت به افغانستان، موزیم به نام منظر جهاد در شهر هرات باز شود. با آنکه تا هنوز کارهای ساختمانی این موزیم تکمیل نشده است، اما برای مقام های رسمی و خارجی ها باز می باشد. خبررسانی رویترز در این باره گزارش دارد که از آرش همایون می شنوید.
تصویر جسد خونالود یک عسکر روسی بالای تانک، زن در پوشش چادری که از بالای بام به سوی رزمندگان دست تکان می دهد و هلیکوپتری که در آسمان آتش گرفته است، تصاویر وحشتناک با نماینگر دهشت و وحشت دوران اند که افغانستان مورد تهاجم اتحاد شوروی وقت قرار داشت. دهلیز طولانی با عکس‌های حدود 50 تن از قماندانان که در جریان جنگ‌ها کشته شدند و همچنان تصاویر اسماعیل خان و احمد شاه مسعود تزیین شده است. و به یک تابلوی پانورامیک 360 درجه‌ای که تصویرگر پیروزی مجاهدین در شهر هرات می باشد ختم می شود. موزیم منظر جهاد توسط اسماعیل خان و یک قماندان سابق وی سید عبدالواحد قتلی که اینک کمپانی های ساختمانی و امنیتی دارد اساس گذاری شده تمویل می شود. آقای قتلی که 8 عضو فامیلش را در آن دوران از دست داده است، زمانی که به اسماعیل خان پیوست فقط 19 سال داشت، می گوید این موزیم برای نسل‌های آینده می باشد تا بدانند که پدرانشان برای شکست مهاجمین چه کردند. در باغچه موزیم در کنار بوته‌های گل گلاب، هلیکوپترها، تیارات جید و دستگاه‌های پرتاب راکت که از نزد روس‌ها به غنیمت گرفته شده به نمایش گذاشته شده است. محافظ موزیم سید حسن موسوی که خود نیز یکی از مجاهدین سابق تحت قمانده اسماعیل خان بوده است، از خاطرات دشوار و دردناک مهاجرت در ایران قصه می‌کند. اتحاد شوروی وقت در سال 1979 به افغانستان تجاوز و تا سال 1989 از رژیم دست نشانده در کابل حمایت کرد که توسط مجاهدین از قدرت ساقط شد. آژانس خبری رویترز می نویسد تصاویری که در موزیم منظر جهاد ولایت هرات به نمایش گذاشته شدند صرف مبین دوران تهاجم اتحاد شوروی بوده، با خروج آنها از افغانستان پایان می یابد. تابلوها تصویرگر دوران بعد از خروج اتحاد شوروی نمی باشند که در جریان جنگ های مدهش بین گروپ های رقیب مجاهدین هزاران فرد ملکی کشته شدند. گروپ های حقوق بشر رهبران ملیشه نظیر اسماعیل خان را در جریان جنگ های داخلی بعد از خروج اتحاد شوروی وقت متهم به تخطی ها از حقوق بشر می دانند که عبدالواحد قتلی اتهامات بر ضد اسماعیل خان را وارد نمی داند. بانک کارهای موزیم هنوز تمام نشده است و تا سال آینده برای بینندگان باز نخواهد شد، با آن هم این موزیم ناتمام برای مقامات رسمی و خارجی ها باز بوده، در کتاب بازدید کنندگان آن امضای یک کانگرسمن آمریکایی و همچنان جنرال بریتانیایی سر نیک پارکر معاون قوای ناتو در افغانستان به چشم می خورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:41 اینجا رادیو آزادی است.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه خوش آمدید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، گزارش درباره آغاز روند ثبت نام کاندیداها و حضور کاندیداهای زن در دور دوم انتخابات شورای ملی و برنامه‌هایی که کمیسیون انتخابات برای زنان کاندید در نظر گرفته است تقدیم شود.
ما فکر میکنم که امنیت عنانات نامناسب ما باعث ازی شده که خواهرای ما اقدام نکنند.
در بخش دوم برنامه قصه زن را می شنوید که از سختی های زندگیش در زمان جنگ قصه می کند.
مشیردار بودم دیگه، غذا نداشتیم، نان نداشتیم، در خدا معلوم شفتر می خوردم، مشکل بود دیگه، چی نبود.
اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوست است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می گردد. با ما باشید. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند روند ثبت نام کاندیداهای شورای ملی از تاریخ 31 حمل سال روان آغاز و تا 14 ثور ادامه مییابد. این مقامات میگویند که به منظور حضور گسترده کاندیداهای زن در این انتخابات، آمادگی ها و برنامه های آگاهی دهی در سراسر افغانستان آغاز شده است. گزارشی که پیشکش میگردد توضیحات از در این باره.
قرار است انتخابات شورای ملی افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال روان برگزار شود. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روند ثبت نام کاندیدها از تاریخ 31 عمل شروع شده و الا تاریخ 14 ثور ادامه خواهد یافت. به گفته آنان توقع می رود در پهلوی مردان شماری از زنان نیز در این انتخابات خود را کاندید نمایند. این مسئولان میگویند که آمادگی های لازم برای این انتخابات به ویژه به خاطر فراهم آوری سهولت برای کاندیدهای زن در اکثر ولایات این کشور گرفته شده است. جمیل احدی مسئول جندر دفتر آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره آمادگی های کمیسیون انتخابات میگوید
از تاریخ 24 حمل تا 30 حمل امی مرحله معلوماتی ثبت نام ادامه داشت. که ما در این مرحله میز مدور داشتیم که به خاطر ترغیب زنا برای انتخابات پارلمانی بر کاندیداتوری دیگه پیام های رادیویی و تلویزیونی داشتیم. در این مرحله در نشرات چاپی ما مسائل داشتیم که در این اضافه تر فوکس ما برای زنا بود که در تمام افغانستان خود کاندید کنن. ما تماس داشتیم با اتحادیه جوانان و از طریق از او هم پیام های خود به زنای فعال افغانستان رساندیم، به زنای نخبه افغانستان که خود کاندید کنن. احزاب و سازمان هایی که در افغانستان وجود داره با اونا ما در تماس بودیم، خصوصا در ولایت صفات شمال، جلال آباد، پکتیا، هرات، هلمند، نیمروز، فرا و قندار که اضافه تر زنها در این ولایت تشویق شدن.
با گفته خانم احدی، شرایط برای کاندید شدن در انتخابات موجود است که باید قبل از ثبت نام کاندیدها آن را در نظر بگیرند. او گفت کسی که خود را برای انتخابات شورای ملی کاندید می کند باید تابعیت افغانستان را داشته و جرم را مرتکب نشده باشد و سن 25 سالگی را تکمیل کرده باشد. شرایط دیگری که در قانون انتخابات در نظر گرفته شده است لیست 1000 رای دهنده و همچنان پرداخت 30000 افغانی به طور امانت می باشد. وی افزود تلاش صورت می گیرد تا برای حضور بیشتر زنان در این انتخابات سهولت های لازم فراهم شود. سینا رحمانی یک تن از کاندیدهای شورای ملی که خواستار برگزاری انتخابات روشن و عادلانه می باشد گفت:
بعضی از کاندیدای تشویش دارن که دوره قبل که انتخابات انجام شده بود و انتخابات بعضی از مشکلات به وجود آمده بود، اینا باز هم ترس از این مشکلات دارن. خب آرزوی ما و یک امیدواری ما این است که در این انتخابات که انجام میپذیره، یکی از خوشبینی های ما این است که تمام کسانی که در کمیسیون مستقل انتخابات جابجا هستن اینا افغان هستن و آرزو دارم که خانم هایی که تا به حال هم در مشقت افغانستان زندگی میکنن با یک زندگی آرام و آسوده برسن، خانم ها و اطفال که ضرورت دارن.
اما گفته می شود که تعداد کاندیدهای زن نسبت به انتخابات شورای ملی پیشین کم رنگ خواهد بود، زیرا در بعضی از ولایات تا هنوز هیچ زن خود را کاندید نکرده است. خانم احدی درباره موانع عمده که زنان نمی توانند خود را برای شورای ملی کاندید نمایند اشاره کرده می گوید:
ما فکر میکنم که امنیت عنانات نامناسب ما باعث ازی شده که خواهرای ما اقدام نکنن. چند ولایت است که اینجا کاندید نداریم و در اینجا معلوم دار که مشکلات زنها جامعه ما جامعه مرد سالار است. ما به اکثریت ولایت افغانستان بلد استم و سفر کردیم. طور مثال گفتم میتونیم که در ولایت پکتیکا 3 سال پیش مشورایی داشتم که در اونجا 20 زن نخبه وجود داشت. با تاسف امروز در پکتیکا ما هیچ کاندید نداریم. ای جای تاسف است. ما شما میفهمیم که در این ولایت امنیت نیست. 100% امی موضوع باعث ازی میشه که سنا اقدام نکنه به کاندیداتوری.
شماری از آگاهان میگویند با توجه به موجودیت مشکلات در انتخابات گذشته نگرانند که این بار نیز انتخابات شورای ملی با مشکلات امراه باشد. اما مسئولان کمیسیون انتخابات مدعی‌اند که این انتخابات در یک فضای مناسب و عاری از تقلب و مطابق با قانون جدید انتخابات که توسط رئیس جمهور توشیح شده است برگزار خواهد شد.
صالحه از مدت 2 ماه به این طرف در یکی از نهادهای زنان در کابل کار میکند و علاوه بر این که کار میکند حرفه خیاطی را نیز میآموزد. در چهره صالحه خستگی عمیقی دیده میشود، طوری که فکر میشود او یک زن 60 ساله است، اما این طور نیست، او 30 سال عمر دارد. صالحه میگوید مشکلات اقتصادی، بی سرپناهی و مهاجرت ها او را خیلی خسته ساخته است. صالحه میگوید در زمان جنگ های تنظیمی در کابل زندگی سختی را میگذراند. روزهای زیادی را با اولادش بدون آب نان سپری کرده است. در یکی از روزها که صالحه سخت مریض شده بود، توان رفتن به شفاخانه را هم نداشته است.
یک دختری دومی میکشد
کابل بس خراب بود. اما که پیسه نداشتم ما تو شفاخانه رو بمیو یک تیکسی بگیرم. همین شوهرم بیچاره میرفت پیش هر کسی صدا میشد. من یک هزاری من نمیداد قرض. گفت تو نداری باز از کجا مرا میتی قرض مرا. باز شما قرض ما از کجا میتین. باز خودی میکمی دم پشت بکس خود کلان رو پکی زشت کار خود جمع کردم. امور کشیدم دوائیم شد. باز مزار رفتیم منی میتا به خانه بودیم. در بدر نکالا داشتیم. احتیاج یک پیاله یا احتیاج یک کاسه. یک کاسه یکی کتاب گو که قارش میمون مگفت من لگندیمه یا کاسه ما بدی که پس میگرفتن از پیش ما.
صالح گفت که بعد از سپری شدن روزهای پر از مشقت در کابل با خانواده‌اش روانه هرات شد تا در آنجا از جنگ محفوظ بمانند. اما با گفته صالح در هرات جنگ نبود، بیکاری و بیروزگاری زندگی او را به تلخی کشاند.
در دوره طالب دیرات بودم، بنتومان میبافیدم، پنج پس اودا میکردم، خرج اولاد خود میکردم. یه تروزم داشتیم دیگه، شیم بیکار بود، هم خرچی خانه رم و کرایی خانه رم پیدا نمیتونستیم. من شیردار بودم دیگه، غذا نداشتیم، نان نداشتیم، در خدا مالو ما شفتال میخوردم. مشکل بود دیگه چی نبود، از بس که بچه جیر میرفت بازم همسایه من رفت دیگه شفتال میابود یا شوال مزرخ هم از پچه ایراتی ها نان و خوشکو یک سماوادا و کدیش میکن پیدا نمیتونستیم. خودیم پش هم جشیدم دیرات لیاف دوختم پیستم ایره کدم بنتومان بافیدم استاد چیز که میزیز قدرتیم برامد یاد نداشتم، یاد گرفتم برای اولاد خود، برای شوی خود که باشتم شیم جگر خونش بیکار استم کم زندگی ما پیشرفت کنم. یه انسانی صفحه چود ایک مشکل هایی.
بعد از گذشته دو سال، صالح با خانوادهش دوباره به کابل برگشت و سرانجام بعد از تپ و تلاش زیاد موفق شد تا برای خود کاری پیدا کند. صالح حالا کار می کند و می تواند از طریق کارش برای خانوادهش لقمنانی فراهم کند.
همکار ما جارو میکرد و تکلیف داشت، گفت شما در جای ما کار میکنیم، گفت ما چرا کار نمیکنیم. هم خیاطی یاد بگیرم هم کار پیش میره. نمیدونم چاشتر قطعان میشینم بعد چاشتم که خیاطی هم هست قطعان درس میگیرم، صبحم درس میگیرم، جمع جارو خود میکنم، چای برم صدا آدم میکنم، مایی بریش یاد گستیم، ششتر که یاد گستیم، دامن چسب یاد گستیم. من خوش دارم که باید زیادتر کار کنم که برای فامیل خود یکم نون تهیه کنم، برای شتکای خود نون تهیه کنم، خودم آروم شوم، اولاد سرشونم لجه، پایشونم لجه بخواه. شش اولاد دارم، بم خود ماستم اشنار هر میشیم. تا خیاطی میریم هم 300 پیک برای کرای را میتمارم، من خود ما پیاده میریم، مامور جمع میکنیم، بر خانه هم میبریم، هم اشتکای ما میگیم کورس بخانه، خیر خود ما پیاده میریم. خوش هستیم. هم کار پیدا شدم خیاطی، بسیار در چورت کار رو چی بودم، هینال خیاطی رو یاد گرفتم اینجا، باید ما خیاطی کنیم، کمک شد قدیمی، کاری مردم رو قرار چی داره؟
زنان زیادی مثل صالح در افغانستان هستند که با چنین مشکلاتی روبرویند، اما صالح به این گونه زنان پیشنهاد می کند که آنان با ناملایمات زندگی باید مبارزه نمایند و همت خود را از دست ندهند.
زنو هسته که هیچ فکر زندگی خود ندارن، از اولاد خود ندارن، بخیزن نکم زرن خود اجیر کنن، از دنیا با خبرشن، از کار با خبرشن، کس میاد بگیرن کار بکنن، چی کنه که آینده اولادش درخشان شه، آینده خودش درخشان شه، به خانه نشینن بیروشن.
صالح فکر میکند تو روزگار تلخی که وی از سر گذرانده خواست و امتحان خداوندی بوده و او خوشحال است که از این امتحان کامیاب به در آمده است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
هفته قبل نخستین مرکز روزنامه‌نگاران زن در ولایت هرات با همکاری تعداد از خبرنگاران تأسیس شد. فوزیه فخری رئیس مرکز روزنامه‌نگاران زن هدف تأسیس این مرکز را تقویت و حمایت از زنان ژورنالیست در آن ولایت خوانده گفت در این مرکز زمینه کار برای شماری از ژورنالیستان زن فراهم خواهد شد. خانم فخری افزود تعداد کمی از زنان خبرنگار در رسانه‌های افغانستان کار می‌کنند که به گفته وی حضور کمرنگ زنان در رسانه‌ها عدم باورمندی به ظرفیت کاری زنان است که آنان را در این فعالیت باز می‌دارد. وی تأسیس این مرکز را تشویق و حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان خواند. ده ها تن از دختران در دو مکتب در کندز و یک مکتب در کابل به اثر سمپوشی مسموم شدند. این رویدادها یکی پی دیگری در این هفته صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها دختران لیسه بی بی فاطمه زهرا و خدیجه کبرا در ولایت کندز در نتیجه سمپوشی مسموم گردیده و به شفاخانه ها انتقال داده شدند. محبوب الله سعیدی سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این سمپوشی ها که در جریان دو سه روز صورت گرفته ده ها تن از دختران دو مکتب این ولایت مسموم دیدند. مقامات گفتند که در مورد تحقیقات را آغاز کردند، اما مسئولیت این سمپاشی ها را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. در همین حال از منطقه شینه در شرق کابل نیز خبر رسیده است که حداقل 6 تن از دختران مکتب شینه در نتیجه سمپاشی مسموم شده بودند. سال گذشته در ولایت پروان و کاپیسا نیز در رویدادهای مشابه ده ها تن از دختران مکاتب مسموم شده بودند. و هفته قبل مسئولیت لیلیه دخترانه پوهنتون کابل از مسئولان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به وزارت تحصیلات عالی افغانستان سپرده شد. سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت این وزارت به خاطر بلند بردن ظرفیت و فراهم کردن زمینه های مناسب به ویژه برای دختران محصل متحد است. کار اعمار مجدد لیلیه دخترانه پوهنتون کابل که در نتیجه جنگ ها تخریب شده بود در سال 2009 میلادی تکمیل شد. با گفته مسئولان در ابتدا در این لیلیه دو دختر بود و باش داشتند، اما امروز تعداد دختران در این لیلیه به 1100 تن میرسند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1 و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. خداوند نگهدارتون.
سفر کردم که صد قافل دل هم رهی اوست، هر کجا هست خدایا با سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم. سیر جر گزارم